و 6 میلیون اطفال افغانستان آیا یا بشر نیست؟ این ما تجزیه و تحلیل بکنیم. مکلفیت حکومت چی هست؟ زمانی که امارت اسلامی میگه مبنای حکومتداری ما بر اساس تطبیق شریعت و طریقت هست، مکلفیت دارن به اساس همو امانت ملت که حاکمیت و حکومتداری هست که امانت ملت هست، باید ملت خود را متوجه باشن، از فقر و نجات بدن، زمینه کار و فعالیت باید مساعد شوه. تا کی ما ملت باشیم که دست ما رهبرای ما پیش خارجی ها دراز باشه و خارجی ها بر ما پیسه بدن؟ به این شکل ما مدیریت بحران خود را کرده میتونیم؟ این مکلفیت وزارت ها و نهادهای حکومتی هست که ایجاد شغل را ایجاد بکنه در افغانستان. زمانی که اونا میان میگن 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته، این 700 هزار شما ضرب 10 نفر بکنین، آیا این بر مبنای واقعیت گزارش شده یا بر مبنای از این شده که ایجاد فاصله ها فیابد ملت باشه، ملت افغانستان بنا برابری ها مدیریت بکنن و باعث از این شبکه ملت افغانستان باز مهاجر شون؟ به کجا؟ به پاکستان؟ به کجا؟ به ایران؟ باز چی کنن؟ باز کشورهای همسایه و فرمانتقوی را بسازن اما کوشش نکنن که در وطن خود باشن.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsiday.com/dari. در سایت ما هم برنامه انعکاس و دیگر برنامه‌های رادیو بارگذاری میشه. در کنار آن خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر اگر تمایل داشتین پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parsiday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مقامات از رشد 25% صادرات خبر دادند در جنوب افغانستان قندهار. ارتباط ما همین لحظه برقرار شده، بله، با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم پیرامون این خبر. آقای زاهد، سلام بر شما. در رابطه با این رشد 25% صادرات بیشتر بر ما بگوین که شامل چه کالاهایی میشه؟
بله، تشکر و سلام به شما و شنوندگان برنامه. دقیقا نیم سال، یعنی سال جاری که از نگاه تحولات یک سال بسیار مهم برای مردم افغانستان بود، چه از نگاه سیاسی و اقتصادی و چه از نگاه خشکسالی و قهر طبیعت در افغانستان که زلزله ها، سیلاب ها، بارش ها و حتی آتش گرفتن جنگل ها در افغانستان طبیعت افغانستان را خیلی متاثر کرده، خصوصا خوشسالی جاری در افغانستان. اما امروز به تازگی مسئولان حکومت سرپرست افغانستان و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش 25% در صادرات میوه تازه افغانستان خبر داد. قبل از این گزارش‌هایی بود که به علت خشکسالی و عدم مساعد شدن زمینه صادرات میوه تازه افغانستان مشکلات هست، اما به تازگی این نهاد مهم اقتصادی افغانستان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته امسال بار دیگر در صادرات میوه تازه افغانستان تقریبا 1/4 افزایش به میان آمده است. خبرگزاری دولتی باختر امروز در توییترش به نقل از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که این افزایش 25% به سطح افغانستان امسال در صادرات میوه تازه افغانستان به میان آمده است. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق سرمایه‌گذاری و تجارت افغانستان، هم در این مورد صحبت‌های کرده و از قول او گفته شده است که این بار نسبت به سال‌های گذشته مشکلات در صادرات کمتر شده، بنادر در افغانستان خصوصا بنادر تجارتی بیشتر شده و بیشتر باز شده است و همچنین چالش‌هایی که قبلا در مورد تجارت به بیرون از افغانستان بود او کمتر شده و این از عوامل اصلی افزایش 25% در صادرات میوه تازه افغانستان به بیرون از این کشور است. البته قبلا باغداران، تجار و زمینداران افغان در مورد این که برای محصولات آنها زمینه خوب مساعد نیست، خصوصا در مورد فروش محصولات آنان شکایت داشتند و از حکومت ها میخواستند که برای مارکتینگ یا بازاریابی این محصولات آنان زمینه سازی کند. در حکومت پیشین بعد از آن که مشکلاتش با پاکستان بیشتر میشود، خصوصا در مقطع زمانی خاص وقتی زمان جمعوری محصولات میوه های افغانستان میرسد، پاکستان برادر خود را بر روی تجار افغانستان بسته میکرد و این یک چالش جدی برای تجارت میوه در افغانستان بود. اما بعد از اینکه این چالش چندین بار تکرار شد، خصوصا در مرز قندهار با پاکستان و تورخم با پاکستان، بعد از او حکومت مرکزی جمهوریت سابق خصوصا به رهبری آقای غنی مجبور شد که با رقیب اصلی پاکستان یعنی هندوستان از طریق هوا دهلیز هوایی را اندازد و این دهلیز هوایی حتی از قندهار و کابل شمال افغانستان افتتاح رسما اقدام عملی شد و میوه های پر ارزش با ارزش و قیمتی افغانستان مانند انار مشهور قندهار، انگور قندهار و سیب و برخی محصولات حتی برخی از بوته ها یا محصولات زراعتی دارویی افغانستان از طریق دهلیز هوایی به هندوستان صادر می شود و این محصولات هم به یک قیمت خوب در مارکت های هندی به فروش می رسید. اما بعد از آن که تحولات یک سال اخیر آمده و رای هوایی و زمینی افغانستان با هند بار دیگر تقریبا به شکل مطلق بسته شده است، تجار افغان بار دیگر مجبور شده که از طریق پاکستان این صادرات را انجام دهد و پاکستان که با حکومت طالبان رابطه نزدیک دارد بنادر خود را به افغانستان افزایش داده و از این خاطر به تازگی منابع در اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که 25% صادرات میوه تازه افغانستان امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، با آنکه امسال باغها و زراعت افغانستان به علت خوشسالی به شدت متاثر شده بود.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشید، شما
جور باشین،
آرام
باشید،
خدا امرایتون،
خداحافظ. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. معاون پیشین رئیس جمهوری فراری افغانستان مدعی شد که طالبان جسد ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده را مخفیانه دفن کرده است. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در فیسبوک خود نوشت طالبان به صورت مخفیانه جسد ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار دفن کرده است. صالح افزوده است هر کس از قندهار با ارسال عکس و مشخصات جغرافیایی این موضوع را ثابت می کند. یک مقام بلندپایه پنتاگون با اشاره به حادثه اخیر ترور رهبر القاعده در افغانستان گفت این رویداد نشان داد که اگر آمریکا در افغانستان سرباز هم نداشته باشد، باز هم میتواند سازمانهای تروریستی را سرکوب کند. کالن کال معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا افزود در حمله ای که 10 روز پیش علیه ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و دومین طراح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمانهای تروریستی نشان دادیم که می توانیم آنان را هدف قرار دهیم. کال اضافه کرد اکنون که دیگر هزاران عسکر ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما باز هم می توانیم از منافع ملی و حیاتی مان حفاظت کنیم. رئیس جمهوری اسبق افغانستان گفت آمریکا باید اشتباهات خود در افغانستان را جبران و برای کمک به مردم این کشور هرچه سریع‌تر ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در گفتگو با یک رسانه آمریکایی با ابراز تأسف از تلفات افراد ملکی افغانستانی در دوران حضور نیروهای خارجی در این کشور افزود آمریکا در 20 سال گذشته با بمباردمان خانه‌های مردم موجب کشته شدن افراد ملکی زیادی در این کشور شد. بسیاری از افغان‌ها را بی دلیل کشت و نمی‌توانم باور کنم اشتباهی این کار را کرده باشد و باید اشتباهات خود را در قبال افغانستان جبران کند. کرزی روند خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و بحران میدان هوایی کابل را بی‌شرمانه خواند و اظهار کرد به دنبال خروج عجولانه آمریکا از افغانستان شاهد صحنه‌های غم‌انگیزی در میدان هوایی کابل بودیم که در آن اطفال را از خانواده جدا کردند و دو نفر هم هنگام بلند شدن طیاره نظامی از میان جمعیت جان خود را از دست دادند که این موضوع همیشه لکه ننگی برای همه خواهد بود. رئیس جمهوری اسبق افغانستان تصریح کرد تمام مقامات طالبان به دنبال رابطه با آمریکا هستند، اما طالبان باید این را بداند که پیش از برقراری رابطه با کشورهای خارجی باید مردم افغانستان را با خود همراه کند. کرزی همچنین درباره عملکرد یک ساله طالبان ضمن تاکید بر ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان گفت: به جز موضوع امنیت ما با اقتصاد در حال فروپاشی مواجه هستیم و هنوز با دولت فراگیر و حضور قشرهای مختلف مردم در قدرت فاصله داریم. وی از ادامه تعطیلی مدارس دخترانه در کشورش ابراز نگرانی و تأکید کرد این ممنوعیت آموزش مانع پیشرفت و توسعه افغانستان شده است و آینده این کشور را به خطر خواهد انداخت. منابع محلی در اندرابهای بغلان از پرواز طیاره‌های بدون سرنشین در آسمان این مناطق خبر می‌دهند. با گفته یک منبع آگاه محلی، از بامداد امروز سه‌شنبه 18 اسد تا کنون طیاره‌های بی سرنشین در آسمان اندرابها در حال گشت‌زنی دیده شدند. این منبع آگاه افزود ارتفاع این طیاره‌ها بسیار بالاست و با امکانات عادی نمی‌توان از آنها تصویر گرفت. پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، گشت‌زنی طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی در افغانستان افزایش یافته است. پیش از این طیاره‌های بی سرنشین در آسمان غزنی و پکتیکا نیز دیده شدند. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن عمر خالد خراسانی از فرماندهان ارشد این گروه را در افغانستان تایید کرد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تایید کرد که عمر خالد خراسانی عضو ارشد و مفتی حسن و حافظ دولت خان دو نفر دیگر از اعضای این گروه بر اثر برخورد موتر خود با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان کشته شدند. عمر عبدالولی مهمند با نام مستعار عمر خالد خراسانی قبلا ریاست تحریک طالبان پاکستان را در محمد ایجنسی در مرز افغانستان بر عهده داشت و در هفته اخیر در مذاکرات با مقامات پاکستانی، جرگه‌های پشتون و علمای مذهبی حضور داشت. شش نفر از مترجمان نیروهای بریتانیایی که در افغانستان باقی ماندند علیه دولت لندن دوسیه قضایی تشکیل دادند. وکیل این ترجمانان گفته است هرچند پس از درخواست‌های مکرر و ارائه مدارک قانونی 4 نفر از 6 نفر اجازه سفر به بریتانیا را دریافت کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از همکاران دولت بریتانیا در افغانستان سرگردان هستند. وزارت دفاع بریتانیا با ابراز تأسف از تأخیر در انتقال همکاران دولت لندن از افغانستان اعلام کرده است که منابع بیشتری را برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است ما به جابجایی افغانستانی های واجد شرایط که با نیروهای مسلح بریتانیا تحت طرح ARAP کار میکردن ادامه میدهیم و با شرکای خود در منطقه همکاری میکنیم تا هرچه بیشتر مردم را به طور منظم از افغانستان خارج کنیم. دبیرکل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خامنه ای پرچمدار اسلام قوی باقی خواهد ماند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان امروز در مراسم مرکزی عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام در زاهیه جنوب بیروت که همکنون در حال برگزاری است تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت و قبله جهان اسلام باقی خواهد ماند. سید حسن نصرالله با تمجید از نیروهای مقاومت در فلسطین که همواره با پایداری اسطوره‌ای مبارزه می‌کنند بار دیگر بر پایبندی حزب الله به مسئله قدس و مسجد الاقصی و ایستادگی در کنار ملت فلسطین تأکید کرد. دبیرکل حزب الله لبنان با قدردانی از مقاومت مردم یمن برغم محاصره و درد و رنج‌های فراوان گفت شرایط حاکم بر ملت یمن تجسم وضعیت کربلای حسین علیه السلام است و یاری رساندن به این ملت برای هر انسان آزاد و شریف از واجبات است. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد مقاومت با ابتکار عمل، خلاقیت و قدرت ایمان پاسخی کوبنده به جنایات رژیم صهیونیستی را خواهد داد. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تسلیت و تبریک شهادت مردم مظلوم و بیگناه فلسطین و غزه و همچنین 3 تن از قماندانان عالی رتبه سازمان جهاد اسلامی بر ادامه رویکرد مقاومت و ایستادگی تا پیروزی تاکید کرد. در بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی آمده است شاهد حمله ناجوانمردانه و بیرحمانه رژیم قاسم صهیونیستی با مردم مظلوم غزه بودی، مردمی که بیش از 70 سال ظلم، ستم، خیانت و انواع فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی را علیه خود تجربه کردند، اما در مقابل تمامی ظلمها و جنایات از خود صبر و مقاومت نشان دادند. در این بیانیه آمده است غرب به رهبری آمریکا و اروپا از رژیم نامشروع و کودکش که با طراحی و توطئه علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی و ملت مظلوم جنایت کردند، حمایت‌های همه‌جانبه کردند، در حالی که از منادیان حقوق بشر هیچ گونه واکنشی مشاهده نشد و اقدامات غیر انسانی و بزدلانه این رژیم را محکوم نکردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. امروز با موضوع اضطراب و نگرانی در خدمتتان هستیم. امیدواریم با ما همراه باشید. عزیزان، روانشناسان میگویند افرادی که تحت تأثیر حوادث و ناخوشایندی های گذشته قرار دارند، نیرو و استعدادشان به هدر می رود. یعنی به جای کوشش و تلاش و ایجاد شرایط خوب برای زیستن، از فعالیت سازنده دست می کشند. این گروه از افراد اگر به خود آیند و استعدادهای نهفته خیش را به کار گیرند، چه بسا افراد سودمند به حال خود جامعه باشند، اما به علت این که از گذشته خود نگرانند، از زندگی فعال و بانشاط و از حرکت به جلو باز می مانند. چون این انسانهای منفعل دانسته یا ندانسته خودشان را با حوادثی که هرگز نمی توانند تغییر دهند شکنجه می کنند. این بدان علت است که آنها خود را متعلق به گذشته می دانند و اجازه می دهند که حوادث گذشته آینده آنان را رقم بزند. نتیجه چنین تفکر این است که این افراد دچار رفتارهای ناسالم و ناهنجار شده و همواره در رنج روحی به سر می برند. باید در این باره منطقی بیاندیشیم. آیا حوادث گذشته آنقدر اهمیت دارند که ما را با وجود تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌هایمان به ورطه ناامیدی و یأس بکشانند؟ رویدادهای گذشته تنها از جنبه تجربه اندوزی دارای ارزش هستند. پس لازم است که تلخی رویدادهای گذشته را در زندگی حال و آینده خود تأثیر ندهیم. از آنچه در گذشته رخ داده درس بگیریم. از فرصتها استفاده کنیم و راه مناسب برای آینده بگشاییم. حضرت علی علیه السلام در زمینه استفاده از فرصتها می فرماید: ای بندگان خدا، اکنون که بدنها تندرست، زبانها گویا، اندام فرمانبر و جایگاه تلاش و کوشش فراهم است، در راه خدا تلاش کنید پیش از آن که فرصتها از دست برود و مرگ فرارسد.
من حمید هاشمی هستم، در خدمتتون هستم با بحث بیماری قرن که استراب نامیده میشه. برای درمان استراب بهترین روش ها این هست که ما ابتدا آگاهی پیدا بکنیم از منشأ استراب. یعنی اگر شما دچار ترس هستی، دچار نگرانی شدید هستی، فوبیا یا پانیک یا اون انگزایتی عمومیت یافته رو تجربه کنید، ابتدا ریشه یابی بکنید، فکر بکنید ببینید چه عواملی باعث استراب شما شده، اون عوامل رو یادداشت کنید، یعنی دقیقا مشخص بکنید ریشه اون نگرانی شما چی هست. مسئله بعدی اینه که سعی کنید با اون فکری که باعث استراب شما شده مقابله بکنید. وقتی ما دچار استراب میشیم یک صدایی در ما هست که اون ترس رو در ما ایجاد میکنه. سعی کنید صدای مخالف اون رو قوی بکنید. یعنی اگر فردی یک صدایی در ذهن شما هست که تو الان اگر ارائه بدی دچار ضعف میشی، نمیتونی خوب ارائه رو داشته باشی، صدای درونی رو قوی بکنید و این صدا بگه چرا من این توانایی ها رو دارم، من میتونم. یعنی این گفتمان درون ذهنی ثابت شده که میتونه فوق العاده موثر باشه و کارساز باشه. مسئله بعدی اینه که اگر دچار اضطراب اجتماعی هستیم، خجالت میکشید تو خیلی از ارتباطات، سعی کنید آغاز بکنید روابطتون رو با افرادی که کمترین ایجاد نگرانی در شما ایجاد میکنه. مسئله بعدی مسئله اینه که جسمتون رو تا بتونید خسته بکنید، خسته نه اینکه آسیب بزنید. پیاده روی های زیاد، نرمش های زیاد میتونه خیلی کمک بکنه به شما و حس آرامش در شما ایجاد بکنه. اگر هم مسئله بعدی اینه که برای رفع استراب افکار مضطرب کننده رو به چالش بکشید و ریشه‌های اون رو شناسایی بکنید و در این حال به قدرت‌های خودتون هم پی ببرید. ممکن اول ذهن شما مقابله بکنه، ناخودآگاه شما مقابله بکنه، بگید نه من هیچ نقطه قوتی ندارم. ولی وقتی که فکر بکنید، روی نقاط قوتتون رو مانور بدید، اون توانایی‌های خودتون رو بنویسید و روش کار بکنید، هم خودآگاهیتون بالاتر میره، هم قدرت تسلطتون میمونه. تصویر سازی ذهنی خیلی خیلی کمک میکنه بهتون. وقتی که خورده ریلکس تر هستید، چشماتون رو ببندید، تصاویر مطلوب خودتون رو به ذهن بیارید. یعنی احساس کنید که با اگر دچار ترس اجتماعی هستید، هراس اجتماعی هستید، تصور کنید که با اعتماد به نفس، با قدرت دارید صحبت میکنید و همه محصول صحبت کردن شما هستند. رنگ ها رو تا میتونید شفاف تصور کنید، صداها رو در ذهن خودتون ایجاد کنید و لمس کنید اون واقعیت رو. ببینید ضمیر ناخودآگاه ما این قدرت رو داره که به مرور زمان تصویر رو به واقعیت تبدیل بکنه.
خوبان همراه، برخی از روانشناسان معتقدند گرچه گرفتاری و مشکلات در امور زندگی امر طبیعی است، اما آنچه آدمی را از پای در می آورد استمرار و ادامه فشارهای روانی پس از پدید آمدن مشکلات و گرفتاری ها است. هرچند ناراحتی درونی ممکن است در ابتدا از یک عامل بیرونی شکل گرفته باشد، اما اگر دقیق بنگریم تداوم ناراحتی و رنج کاملا ریشه درونی دارد. از دلایل این مدعا این است که می‌بینیم افراد مختلف در برابر پیشامدهای مشابه از خود واکنش‌های کاملا متفاوت نشان می‌دهند. بنابراین چگونگی توجیه و تفسیر حوادث رابطه مستقیم با میزان ناراحتی و افسردگی افراد دارد. البته در آموزه‌های دینی اسلام به تغییر شرایط بیرونی برای ایجاد آرامش روانی توجه شده است. در عین حال عوامل درونی در انسان نقش عمده‌ای در ایجاد سلامت و یا ناراحتی‌های روانی دارد. در اینجا با توصیه از امام صادق علیه السلام گوش می سپاریم. آن حضرت لازمه یک زندگی آرام و متعادل را خوشبینی و حسن زن می داند و می فرماید بهره از حسن زن داشته باش تا قلبت آرام گیرد و کارهایت آسان شود. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. خداوندیار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری رادیوی خودتان همراه بودید. انشالله که آنچه که تقدیمتان شد رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشد. تا فرصتی دیگر که باز در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان آزمایشگاه امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای را در سغد افتتاح کرد. آموزش نظامیان تاجیک در دانشگاه‌های نظامی ازبکستان. و واردات 130 دستگاه ماشین برقی به تاجیکستان در 6 ماه امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مراسم عزاداری شام غریبان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب با وفای ایشان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسین امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران برگزار شد. شام غریبان یادآوری آوارگی اهل بیت امام حسین علیه السلام و اسیران و کودکان بازمانده از واقعه خونین کربلا است که در غروب عاشورا بی‌پناه در تاریکی شب در بیابان کربلا به سر می‌بردند. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام نبیره پیامبر گرامی اسلام از شب 7 تا شب 12 محرم سال 1444 هجری قمری از 4 تا 9 آگوست 2022 به مدت 6 شب در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار شد. امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دهم محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان که به ولایت سوخ سفر کرده است، در شهر بوستان این ولایت شعبه آزمایشگاه امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای وابسته به فرنگستان ملی علوم کشورش را افتتاح کرد. امام علی رحمان تاکید کرد که هدف از افتتاح این نمایشگاه انجام پژوهش‌های علمی، نظارت بر امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای و واکنش به صدمات و حادثه‌های احتمالی مربوط به این بخش هم میباشد. این آزمایشگاه در زمین به مساحت 607 متر مربع ساخته شده و 20 کارمند دارد که متخصصان امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای میباشند و در مرکزهای معتبر خارجی دوره‌های آموزشی را فرا گرفتند. امام علی رحمان در چارچوب سفر 4 روزه خود به شمال تاجیکستان از تعداد اشهر و نواحی ولایت سوخت بازدید کرده در افتتاحیه تأسیسات و طرح‌های جدید شرکت خواهد کرد. همچنین با روند کار کشاورزی، استفاده بهینه از زمین، تولید محصولات کشاورزی، محصولات غذایی، تامین بازار داخلی با تولیدات داخلی، ذخایر غذایی آشنا شده با کارمندان نهادهای مختلف و اهالی ولایت سوخت دیدار و گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در بیانیه اعلام کرد که پلیس فدرال این کشور به طور غافلگیرانه به خانه او در ایالت فلوریدا ریختند و صندوق‌های شخصی او را ضبط کرده سندهای داخلی آنها را با خود بردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار سراسیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
FBI ناگهان و بی‌خبر یورش برده به عمارت مجلل ترامپ، به خانه‌اش در مارالاگو فلوریدا. گویی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبق بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند. در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برپاست، حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمیخواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده. گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیر قانونی است. برخی کارمندان کاخ سفید که دل خوشی از ترامپ نداشتند این عکس‌ها را همان موقع گرفته و ثبت کردند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در 6 ماه نخست سال جاری به تاجیکستان 130 دستگاه ماشین برقی به ارزش مالی 3,400,000 دلار وارد شده است. این ماشین ها از نوع فولکس واگن لواد می باشند که در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند تا 300 کیلومتر را طی کنند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان تاکید کرد که همساله از خارج به مبلغ 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار سوخت وارد می شود. که با افزایش قیمت ها در این آخرها اکنون استفاده از ماشین های برقی به طور جدی در دستور کار قرار دارد. در حالی که در تاجیکستان ظرفیت بزرگ استفاده از نیروی برق ارزان قیمت به گفته وی وجود دارد، از سوی دیگر استفاده از این وسایل نقلیه موجب بهبود محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا نیز خواهد شد. از این رو در تاجیکستان برنامه دولتی رشد استفاده از ماشین های برقی برای سالهای 2023 تا 2027 تدوین شده که برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده می شود. یکی از امتیازات این برنامه آزاد کردن وارد کنندگان ماشین های برقی در تاجیکستان از پرداخت عوارض گمرکی می باشد. هشتمین دوره از مسابقات بین المللی نظامی جام دریا با حضور کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی جمهوری آذربایجان و حضور تیم نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
ورود تیم نیروی دریایی راهبردی کشورمان متشکل از دو ناو موشک انداز پیکان و جوشن به آبهای جمهوری آذربایجان. هفتمین دور از مسابقات بین‌المللی نظامی جام دریا با حضور کشورهای حاشیه دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می شود. مسابقات در 6 بخش تخصصی در 2 مرحله دریا و ساحل برگزار می شود. بر اساس اعلام مسئولان این مسابقات علاوه بر افزایش مهارت‌های تخصصی، تقویت دیپلماسی نظامی کشورهای ساحلی دریای خزر را به جهانیان اعلام می کند. در این مسابقه بین المللی که در مدت زمان حدود یک ماه برگزار می شود، یگانهای نظامی کشورهای حاشیه خزر بر دستاوردهای صلح و دوستی تاکید می کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه آموزش نظامیان تاجیک در دانشگاه های ازبکستان را امضا کردند. شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان و بهادر قربانوف همتای ازبکستانی و در دیداری در تاشکند سازشنامه آموزش نظامیان تاجیکستانی در دانشگاه نظامی ازبکستان را امضا کردند. طرفات در این دور از روند گسترش همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان اظهار رضایت کردند. دو وزیر دفاع بر ضرورت تقویت همکاری فنی و نظامی تاجیکستان و ازبکستان برای تامین امنیت منطقه تاکید کردند. وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه از مرکز ملی دفاع ازبکستان بازدید و با روند فعالیت کارمندان این نهاد نیز آشنا شدند. در حال حاضر در شهر ترمیز مرکز ولایت سرخاندره ازبکستان رزمایش مشترک نیروهای نظامی ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان ادامه دارد. همچنین نظامیان تاجیکستان، بلاروس، روسیه و ویتنام برای شرکت در مسابقات بین المللی ارتشهای چند کشور که در رزمایشگاه نظامی فاریش در حوزه مرکزی نظامی ازبکستان برگزار می‌گردد وارد این منطقه شدند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار در ایران از خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. پیمان جبلی روز سه‌شنبه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران ضمن دیدار از بخش‌های مختلفی این خبرگزاری با عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری ایران پرس نیز دیدار گفتگو کرد. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران همچنین از نزدیک صحبت‌های مدیران در خصوص خبرگزاری ایران پرس را شنید. تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره موضوع استفاده از منابع آبی را که به حیات انسان وابسته است و اکنون دچار تحولات بسیار خطرناک شده است در حال بررسی قرار دادند. اکنون هشدار کم آبی در کشور انگلیس در جزیره سردسر و پرباران اروپا نیز به طور جدی مطرح شده است. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته. شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی‌سابقه دما صرف نظر از آتش سوزی های گسترده به علت های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی‌سابقه در این کشور افزایش داده.
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه‌ریزی شده آب گریزناپذیر خواهد بود.
ما دچار شرایط خطرناکی دوگانه ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سطح‌ها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تا کنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 روز شده است. در مناطق گرمتر همچون همشایر و جزیره وایت استفاده از شلنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، پر کردن حوضچه‌ها و استخرها ممنوع شده و از عموم مردم به ویژه همسایه‌ها خواسته شده نادیده گرفتن این گونه موارد را گزارش کنند. دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 پوند جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تحریم‌های غرب علیه روسیه و خروج شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از این کشور موجب افزایش صادرات تاجیکستان به روسیه شده است. اکنون صادرات آب معدنی، خشکبار و میوه و سبزیجات تاجیکستان به بازارهای روسیه با افزایش قابل ملاحظه روبرو گردیده است. علیشهر شهیدی، مدیر شرکت تولید آب معدنی موسوم به سیاما، میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری صادرات این محصول به روسیه در مقایسه با دوره مانند سال قبل 25% بیشتر شده است. زیرا مشتریان در شهرهای مسکو، قزان، سنگ پیتربورگ، رستوف، کلوگا و نوسیبیرسک از این محصول تاجیکستان استقبال کردند. همچنین صادرات خشکبار تاجیکستان به روسیه در 6 ماه نخست سال جاری 37% افزایش یافته است. به گفته مقامات تاجیکستان، صادرات گیلاس و انگور تازه تاجیکستان به روسیه در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 20% را نشان می‌دهد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ایران و قبله اسلام خواند. مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیری مردمی در ضاحیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیر محبان اهل بیت در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.
ولن اتنازل عن حق،
ما از حقمان و مسیر مقاومت کوتاه نمی آییم. آموزه بزرگ عاشورا عزتمندی است.
آمریکا و اسرائیل هر روز توطئه و تهدید می کنند. آنها این فرهنگ بزرگ و پیروان آن را نشناختند. ما هرگز نمی ترسیم.
مسیر ما یکیست. ایران، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و مردم آزادی خواه هر جای دیگر دنیا در مقابل استکبار امریکا و رژیم صهیونیستی می ایستیم.
في مواجهات التحدي في كل الميادين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين.
دبیر کل حزب الله لبنان در انتهای این راهپیمایی و اجتماع بزرگ عاشورائیان با تاکید بر اینکه شعار لبیک یا حسین محور اصلی حرکت مقاومت است گفت:
يوم عاشوراء هو يوم نصرة المظلوم.
روز عاشورا روز پیروزی مظلومان است. یاد فرمانده بزرگ شهید قاسم سلیمانی و برادر شهید ابو مهدی المهندس را گرامی می‌داریم. ایران قبله اسلام و قلب محور مقاومت باقی خواهد ماند.
و شعب لبنان لا يمكن بعد اليوم ان يتسامح بنهب ثرواته.
سید حسن نصرالله با هشدار جدی به صهیونیست‌ها درباره هر گونه ماجراجویی آنها در لبنان و دسترازیشان به منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اظهار داشت.
جاهزین لكل الاحتمالات.
ما برای همه احتمالات آماده هستیم. شنیدیم که اسرائیلی‌ها برای ترور رهبران فلسطینی برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر این کار در لبنان صورت گیرد، بدون پاسخ نخواهد ماند. ما پیام‌های مناسب را در جنگ غزه دریافت کردیم و نظر ما پایداری غزه است و ما در لبنان حسابمان با شما متفاوت است. مقاومت امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است و در برابر لبنان و ملت آن مرتکب اشتباه نشوید. در روزهای آینده منتظر پاسخ‌های دشمن درباره خواسته‌های لبنان در مورد ترسیم مرزهای دریایی هستیم. مقامات لبنانی باید دردهای مردم را حس کنند. به دشمن میگویم لبنان و ملت آن غارت ثروتهایش را نخواهند پذیرفت و ما برای همه احتمالات آمادگی داریم.
سید مقاومت ملت یمن را نماد واقعی کربلای امام حسین علیه السلام، مردم بحرین را مقاومین راستین و پایبندی به آرمان قدس را وظیفه همه آزادی خواهان در کنار مجاهدین و مردم فلسطین دانست.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کردند که مسیر مقاومت امتداد راه هیهات من نزله حسینی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ضاحیه جنوبی بیروت.
قیمت گندم و ذرت یا همون جواری با رسیدن نخستین بسته غلات اوکراین به بازار جهانی کاهش یافت. انتشار خبری مربوط به رسیدن نخستین بسته غلات اوکراین به بازار جهانی و انتظار کاهش محدودیت‌های موجود بر صادرات محصولات کشاورزی روسیه باعث شد که قیمت محصولات کشاورزی بخصوص گندم و ذرت کاهش یابد. از زمانی که گندم در ماه مارس به دلیل درگیری نظامی روسیه با اوکراین در برابر یعنی 25 کیلو و 400 گرم قیمت 14 دلار را دید، حالا قیمت این محصول کشاورزی نیست شده است. از زمان امضای توافقی بین مسکو و کیف با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد برای صادرات محصولات کشاورزی شاهد افت قیمت گندم و غلات در بازار هستیم. روسیه و اوکراین بزرگترین تامین کنندگان غلات در جهان هستند و حدود 1/3 نیاز جهانی را تامین میکنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. پیروزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران مقابل افغانستان. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین بازی خود در مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیای مرکزی زیر 19 سال کاف 2022 مقابل افغانستان با 4 گل پیروز شد. ایران پس از تساوی 2-2 در بازی نخست برابر ازبکستان با نتیجه 4-0 افغانستان را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. جوانان ایران در بازی سوم خود فردا چهارشنبه با مسافت تیم ملی قرقیزستان می روند. مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیای مرکزی کافا 2022 با میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. ملی پوشان والیبال ایران در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در دسته در سه دسته پیاپی قطر را شکست داد. تیم والیبال ایران که در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرده است، در اولین مسابقات خود در این رقابت‌ها برابر قطر قرار گرفت و در سه دسته پیاپی به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران با سرمربیگری عظیم جزیده دسته اول تا سوم را با ترتیب با نتیجه 25-15، 26-24 و 25-23 به سود خود به پایان رساندند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع اخبار این ساعت بود که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه ما، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشد که در آن موضوع پیشرفت های تازه هسته جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
در روزهای اخیر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از پیشرفت‌های تازه هسته خبر دادند. در همین رابطه پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که ایران در تولید تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای به خودکفایی رسیده است و با اعلام اینکه تصویب قانون اقدام راهبردی هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی موجب تولید سوخت 60% و راه اندازی سنترفوگ‌های AR6 شد، گفت که دستاوردهای سازمان انرژی اتمی برگ برنده تیم مذاکره کننده است، اما بیشترین ترس طرف مذاکره کننده غربی علم و دانش بومی موجود در جمهوری اسلامی ایران میباشد. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز به همین موضوع اشاره میکند.
از اینکه ما دارای قدرت هسته‌ای بشویم یا دارای سلاح هسته‌ای، کشورهایی هستند که دارای این سلاح هستند، اونها از سلاح میترسند یا نه؟ سخن در استقلال است. اونها از استقلال جمهوری اسلامی وحشت دارند. اونها از این میترسند که جمهوری اسلامی کشوری مستقل است و دارای توانمندی هایی بشود، ولذا در مقابل هر توانایی ما ایستادگی میکنند. نمیخواهند ما توانمند بشیم، قدرتمند بشیم.
آگاهان مسائل سیاسی و هسته‌ای میگویند خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای با توجه به فشارها و ایجاد نوع‌های گوناگون محدودیت‌ها از سوی